سلام، اینجا مثبت کسته.
صدای ما رو از مثبت سبز میشنوید.
موافقی امروز در رابطه با بیماری پروستات یه ذره صحبت کنیم؟
آره، موضوع خوبیه چون یه بیماری شایع در بین مردان میانساله.
میدونی که این غده تا قبل از سن 40 سالگی مشکل جدی رو برای افراد به وجود نمیاره؟
البته بین سن 40 تا 50 سالگی باز هم نمیتونه سرطانی و خطرناک باشه.
آره، عمده مشکلش از 50 سالگی به بعده.
خب البته هم میتونه خوشخیم باشه هم بدخیم. مهمترین مسئله برای بدخیم بودنش اینه که مشکل خانوادگی یا وراثت داشته باشه.
در رابطه با این بیماری به مصاحبه مثبت کست با جناب دکتر وزیری نیا متخصص اورولوژی توجه فرمایید.
سلام، خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما. اگه بخوام توضیحاتی در مورد پروستات بدم، پروستات همون مثل بیضه در اصل غده‌ای است در داخل بدن که وجه تمایز به حساب نوزاد دختر از پسر هست. این غده پروستات تا سن تقریبا 40 سالگی رشد خاصی نداره، یعنی یه غده‌ای است که بین یه غده خیلی کوچیک است، اندازه شاید کوچیک، خیلی کوچیک‌تر از گردو، که بین مثانه و مجرای ادرار قرار گرفته. نکته‌ای که در مورد پروستات وجود داره اینه که بعد از سن بلوغ شما هیچ وقت افزایش به حساب قد رو در کسی شاید مشاهده نکنید. مثلا حالا در افراد مختلف متفاوت، بعضی ها 18 سالگی، 20 سالگی، 22 سالگی تو جنس مذکر شما میبینید که اندازه بدن افزایش پیدا نمیکنه. اما دو تا غده توی بدن هست، حتی در انسان و سگ، که این دوتا بعد از سن بلوغ هم به حساب به غده به هورمون مردانه یا تستوسترون پاسخ میدن. یکی سمینال وزیکل و یکیش هم غده پروستاته. این غده پروستات کاری که انجام میده اینه که در زایایی افراد کمک میکنه، یعنی علاوه بر این که بیضه تولید به حساب اسپرم رو انجام میده، غده پروستات در تغییر پهاش این، یعنی هم غده پروستات هم سمینال وزیکل در حجم مایع منی و هم در به حساب پهاش این که اسیدی یکیشون اسیدی به یکی قلیایی میکنه و این یه پهاش متعادلی رو برای به حساب افزایش زایایی ایجاد میکنه. این غده پروستات بعد از سن 40 سالگی در همه مرد شروع به افزایش میکنه. ما تقریبا بین سن 40 تا 50 سال سرطان پروستات رو خیلی کم توی دنیا گزارش کردن ازش. اما نکته که هست اینه که خود افزایش سایز این غده در این سنین یا به حساب درگیر شدنش با میکروب های خاص میتونه برای بیماران مشکلاتی رو به اسم مثلا پروستاتیت ایجاد کنه. از سن 50 سال به بعد که تقریبا سن شایعی هست، علائم بیماری پروستات یا اون حالا هایپرپلژی یا بزرگ شدن سلول‌های غده پروستات در افراد شروع میشه. ما این علائم به این ترتیب از بیماران میپرسیم، بر اساس حالا یه سیستمی هست به اسم IPSS که از بیماران سوال میشه. مثلا اینکه شما، ما میگیم شبا چند بار تا صبح دستشویی میرید، ادرارتون خوب خالی میشه، پرتاب ادرارتون کاهش پیدا کرده یا نه، بعد در طول روز چند بار دستشویی میرید، یعنی در هنگام ادرار کردن قطع و وصل میشه، بعد موقعی دستشویی رفتن به حساب زور میزنید ادرار میکنید، بعد اینکه اگه بیرون دستشوییتون برسید بگیره به حساب دستشویی میرسید یا نه، یا اینکه ممکنه فرد حتی دچار بی اختیاری بشه. و این بین 0 تا 35 که ما اینا نمره دهی میکنیم. اگه بین مثلا 0 تا 7 باشه فرد رو به حساب واشول ویتینگ میکنیم، یعنی سالانه بررسی میکنیم. اگه 7 تا 19 باشه معمولا دارو درمانی میذاریم. 19 به بعد رو، 19 تا 35 رو حالا ترندمون بیشتر به سمت دارویی و شاید اگه اندیکاسیون داشته باشه بیمارو براش پیشنهاد جراحی بدیم، که اندیکاسیون جراحیشو بر اساس سنگ و به حساب وجود زایات، به حساب تغییرات آناتومیک داخل مثانه مثل دیورتیکول، عفونت‌های مکرر، خونریزی‌های مکرر، یا بالا رفتن به حساب رفتن بیمار به سمت نارسایی کلیه، یا اینکه یه فردی هست احتباس ادرار میکنه، سوند میذاره، بعد سوند رو در میارن دوباره احتباس ادرار پیدا میکنه، مجبور میشیم برای سوند بذاریم. این یا اینکه خود بیمار میگه من از خوردن دارو خسته شدم و نمیتونم دیگه دارو بخورم، من جراحی کنید. این اندیکاسیونی هستش که حالا در دنیا برای این بیماری به حساب خوشخیم پروستات قرار دادن. اما غده پروستات بر اساس عواملی که یکیش و یکی از چیزهای شایعش مثلا ارث، یعنی تو خانواده‌ای که حالا سرطان پروستات زیاده یا در نژادهایی که مثلا ما بهش میگیم امریکن اسپیکن، اینها خیلی زیاده، احتمال اینکه سرطانی شدن این غده خیلی زیاده، یا افرادی که با یه سری مواد خاص در تماس هستن، مثلا سیگاری هستن، الکل استفاده میکنن، یا کادمیوم، یا مثلا کسایی که باتری ساز هستن، یا عوامل حالا محیطی دیگه، استفاده از سموم مختلف و همون چیزهایی که شاید میتونیم بگیم سرطان‌های دیگر رو به وجود میاره، و یه سریشم که در پروستات شایعه مثلا همین سرب و به حساب باتری و نمیدونم فلان، اینا عواملی هستش که میتونه سرطان پروستات رو افزایش بده. یا افرادی که ما یکی از چیزهایی که میگیم همیشه این صحبتایی که میکنیم میگیم که تکرر سکشوال کانتکت میتونه کاهش میزان سرطان پروستات ایجاد کنه اگر در حریم خانواده باشه، یعنی اگر فردی خارج از این بخواد مثلا کانتکت داشته باشه و دچار عفونت های سکشوالیتی بشه، STD بشه، این فرد به مرور زمان دچار میکروب هایی میشه که این میکروب ها خودش ایجاد سرطان رو میکنه. پس یکی از عوامل شایعش در اصل همین بیماری مقاربتی هستش که سرطان رو افزایش میده. از سن بود، نژاد بود، وزن هم همینجور یکی از چیزهای دیگه که روش مؤثر وزن، افزایش وزن به خاطر چربی بسیار زیادی که فرد ممکنه مصرف کرده باشه یا مصرف مثلا فرضاً حالا چیزی که خیلی شایع میکنه که سمای سفید که همون شکر هست، اون هم میتونه سرطان پروستات رو میزانش رو افزایش بده. و حالا یه سری عوامل دیگه هست که ما ارث رو گفتیم، ژنتیک رو گفتیم، نژاد رو گفتیم، به حساب سن رو گفتیم. خود افزایش سن یکی از دلایلی هستش که باعث ایجاد سرطان پروستات میشه. ما چیزی که در حال حاضر در تمام دنیا در حال انجامه اونم به حساب کانسر اسکرینینگه که حالا در مورد این مسئله پروستات ما به همه افراد توصیه میکنیم از سن 50 سال به بعد حتما به حساب معاینه مقعدی پروستات بشن، چون قده پروستات از راه مقعد میشه خیلی راحت لمس کرد که اگه تغییراتی داشته باشه پزشک میتونه متوجه بشه. و یکم آزمایش PSA است که این آزمایش PSA در اصل یک ماده‌ای است که داخل خود قده پروستات طبیعی ترشح میشه، اما اگه پروستات دچار التهاب، عفونت یا مثلا کانسر شده باشه این به صورت غیر طبیعی افزایش پیدا میکنه و اینو ما میتونیم، یا بزرگی بیش از اندازه البته، که بر اساس این ما حالا به این نتیجه میرسیم که احتمال اینکه، یعنی این حتما بالا بودن PSA دلیل بر این نیستش که افراد احساس کنن که الان دچار سرطان شدن، چون در مریضامون خیلی احساس استرس و اضطراب ایجاد میکنه. این دلیل 100% بر اینکه سرطان دارن نیستش، بلکه اینکه میزان سرطان در این افراد بیش از بقیه است. یعنی اینو به ما نشون میده و به همین دلیل ما پزشکو وادار میکنه که حالا یک آزمایش مجدد از بیمار بگیره، یا ما حالا توی ایران یه دوره آنتی بیوتیک تراپی برای بیمار انجام میدیم، بعد از این آنتی بیوتیک بیمار رو یه بار دیگه PSA ازش میگیریم و بعد از این PSA مجدد اگر باز بالا بود دیگه حالا فرصت رو در دنیا از دست نمیدن، ترند به سمت این شده که بیشتر به سمت بیوپسی برن، یا با بیوپسی یا با MRI یا اینها بیمار رو به حساب میریم انجام میدیم براشون، حالا ببینیم که کانسر دارن یا نه. بعد در مورد کانسر هم درماناش رو شروع میکنیم، حالا در مورد یه پروستات عادی که بزرگ شده باشه درمان جراحی عادی داره، یا به صورت تراشیدن پروستات یا همون لیزر تراپی، یا ما اصطلاحاً حالا توی اصطلاح پزشکیش TURP بهش میگن، یعنی ریزکشن پروستات از طریق مجرا که بیمار هیچ گونه شکافی نداره، یا جراحی اوپن هست یعنی باز کردن پروستات رو خارج میکنیم که اینو ما بر اساس حالا وضعیت بیمار، جسم بیمار، یا بر اساس سایز که سایز برامون خیلی اهمیت بیشتری داره، تو پروستات های خیلی بزرگ اینا رو باز میکنیم، کوچیکانه سعی میکنیم که بیشتر تراشیدن این پروستات یا ریزکشن یا لیزر رو براشون داشته باشیم. حالا یه سری درمانهای جانبی داره که از بحث خارجه که اونها رو خیلی حالا در ایران استفاده نمیشه، ما به کار نمیبریم. و در مورد کانسر پروستات، نه، کانسر پروستات دسته های مختلفی تقسیم میشه، میتونه در حساب گرید پایین داشته باشه، متوسط و بالا داشته باشه. در گرید های پایین درمانهای متفاوتی رو برای بیمار میذاریم، میتونیم بیمار رو اشعه درمانیش بکنیم یا میتونیم به حساب از درمان جراحی استفاده کنیم. در گرید های متوسط هم میتونیم جراحی پیشنهاد بدیم یا اشعه درمانی و بعد یا هورمون تراپی، و در گرید بالا بیشتر سعی میکنیم که از هورمون استفاده کنیم. حتی این همه بسته به وضعیت جسمی بیمار داره، با خود بیمار از عوارضش صحبت میکنیم و به حساب روش های درمان رو بهش میگیم، موفقیت در درمان رو بهش میگیم و این مسائل فکر میکنم کمک میکنه که بیماران خودشون تصمیم بگیرن یا با افراد متفاوتی مشورت کنن و به درمانی که دوست دارن برسن.
امیدواریم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
بدرود تا برنامه بعد. مصبح.